أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا وتکی به شبهه عده داره یا عده نداره. از روایاتی که خوندیم دو صورت به روشنی استفاده می شد که وتکی به شبهه عده داره. یکی صورتی که هم مرد جاهل باشه هم زن جاهل باشه، شبهه از طرفین باشه. همچنین اون صورتی که مرد شبهه باشه در موردش، این هم وجود داره. اما حالا اینکه بخوایم تفصیل قائل بشیم، البته مثالهایی که در روایات بود همش در شبهات موضوعی است، ولی به نظر میرسه شبهه حکمیم فرقی نداشته باشه. همین که طرف به هر حال جاهلانه این وجه رو صورت بده باعث میشه که عده ثابت باشه. عمدش صورتی هست که مرد زانیه و زن وتیش شبهناکه، جاهل بوده به مطلب. ما یه روایت خاصی در این مورد نداشتیم که در این مورد اثبات عده کرده باشه. خب به عمومات دخل به امرأتن، به اون عمومات میخوام خیلی توسل کنیم که روایت های معتبر داره. حالا بعضی بحث سندی این عمومات داره که اون بحث سندی رو بعدا در موردش صحبت میکنیم و مشکل خاصی سندهاش نیست. اجمال از یه حالا بعضی از سندهاش هم اشکال داشته باشه، بعضی سندهای معتبره بلا اشکال درش وجود داره که دخول رو منشأ عده قرار داده، سبب عده قرار داده. ان رجل دخل به امراتن قال اذا ادخله وجب العده، همچنین اذا التقى الختانان وجب العده. همسالین که با ما خواستیم بگیم که مؤید اینا اختصاص نداره به تزویج. شاهدش هم این هست که در بعضی روایات ها مشابه همین تعبیرات سوالات که شده در مورد اینها رجم را هم ثابت کرده، یعنی در مورد دنا هم دخل به امرأتن، هم وجدانن دخل به امرأتن صدق میکنه، هم در استعمالات روایی در جایی که سوال از دخل به امرأتن هست رجم رو ثابت کرده. خب این چکیده عرض ما بود در جلسات سابق. خب اینجا نکته‌ای به نظر میرسه، اون اینه که تو روایات گفته که تو روایات تو صحیحه داوود ابن سرحان مثلا داریم عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر. خب این تعبیری هست، یا خب این ممکنه شما بگید که چون رجم وارد شده جلد و رجم هم سوینا واجب شده، معنیش اینه که اولجه اختفاف نداره به صورت نکاح، صورتی که نکاح هم نباشه. خب جلد و رجم در همون صورت هست، ولی خب همین روایت اگر دقت بشه ایلاج در همه حالت ها که جلد و رجم رو واجب نمی کنه. ایلاج در یک جایی در بعضی موارد غسل رو واجب میکنه که در همه موارد غسل رو واجب میکنه، در بعضی موارد جلد و رجم رو واجب میکنه، اونجایی که زنا باشه با اون شرایطی که در مورد زنا ثابت هست و امثال اینها شاهدین عدلین باشه و امثال اینها اونها رو ثابت میکنن. خود این معناش این هست که این روایت در مقام بیان شرایط جلد و رجم نیست، بلکه در مقام بیان اینه که اون غسل و جلد و رجمی که بر در موارد مباشرت هست به مجرد علاج ثابت میشه. یعنی خواهد بگه که ثابت نیست، لازم نیست که مثلا مرد و زن به اوج لذت جنسی برسن تا این احکام برشون بار بشه، لازم نیست مرد و زن مثلا انزال صورت بگیره تا این احکام ثابت بشه، به مجرد ادخال این احکام ثابت میشه. اما اصل این احکام کجا هست این رو بهش کار نداره. اینی که مثلا تو روایت های روایت محمد بن مسلم هست، قال سأل همین قال سأل تو متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجل امثال اینها. این در واقع بحث در این هست که یا تو روایت دیگه ای که اینجا هست، روایت ذراره، جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی فقال ما تقولون فر رجل یعطی اهل فیخالتها ولا ينزل فقالت الانصار الماء من الماء وقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر علی علیه السلام ما تقول یا ابلت فقال علی علیه السلام اتوجبون علیه لحد و رجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعو ما قالت الانصار. ببینید این در واقع در مقام بیان این که لازم نیست انزال صورت بگیره تا غسل واجب بشه، در مورد غسلی همچی توهمی بوده. میگه تو این روایات در واقع اشاره به این هست که همچنانی که در رجم نیاز نیست به این که انزالی صورت بگیره، در غسل هم نیازی نیست به این که انزال صورت بگیره. خب اینجا در روایت مانحرفی هم ممکنه معناش این باشه، میگه برای ثبوت عده انزال، اولا دو نکته ممکنه باشه. یکی که در بحث عده بعضی اقوال در عامه هست، میگن به مجرد خلوت چیز میشه، این روایتی که هست ان رجل دخل به امراتن چه بسا مراد نه این که دخل به امراته، یعنی ممکن اصلا دخل به امراته مراد همین خلوت باشه که امام علیه السلام میفرماید که یعنی دخول موضوعیت نداره، خلوت کردن موضوعیت نداره، بلکه باید التقاء ختانان بشه که در روایت حلبی و روایت حفص بن البختری ان رجل دخل به امرأت مطرح شده. ممکنه علای تغییر اگرم دخل به امرأت مراد دخول باشه و مباشرت باشه، این روایت در مقام بیان این هست که دخول حالا به نحو التقاء ختانان همین مقدار که صورت بگیره این کافی هست برای وجوب مهر و عده. اولا قبل از التقاء ختانان واجب نیست، ثانیاً بعد از التقاء ختانان هم واجبه ولو انزالی صورت نگرفته باشه، ولو مرد و زن هم به اوج شهوت جنسی نرسیده باشن و بلا فاصله قبل از اینکه مرد و زن اون لذت متعارفی رو که از ازدواج از مباشرت هست به دست بیارن، اگر اون لذت متعارف هم نرسن باز این باعث نمیشه که دخول ثابت نشه. بنابراین به نظر میرسه که این روایات در مقام بیان این که دخول در همه موارد موجب عده هست نیست، اصل عده دار بودن ثابته. این که سببش چیه، آیا دخول انزال ماء، رسیدن زن و مرد به لذت متعارف، نمیدونم خلوت چیه، اینها رو میخواد ثابت کنه. میگه نه، دخول علت هست، اما دخول کجا علت هست کجا علت نیست، این ازش ثابت، ازش به دست نمیاد. خب اینجا ممکنه شما بگید که اطلاق مقامی این دلیل اختضاع میکنه که دخول مطلقا در همه موارد منشأ عده باشه، این اطلاق مقامی اقتضا میکنه که چنین. ما به اطلاق لفظی نمیخوایم توسل کنیم، به اطلاق مقامی توسل میکنیم، ولی پاسخ مطلب اینه، به خصوص حالا قبل از اینکه این مطلب ایش به تقریب رو عرض بکنم، این نکته رو ضمیمه بکنم، به خصوص من دخل به امرت این که در مقام بیان خصوصیات نیست، این که خب زنا مسلم هست که عده رو ثابت نمی کنه، این که زنا رو خارج نکرده به دلیل این که از اول در مقام بیان این که چه دخولی منشأ ایجاب عده میشه نبوده، بلکه در مقام این بوده که در اون مواردی که چیزهایی مثل دخول و امثال اینها منشأیت برای ثبوت عده داره، اون موضوعش چیه؟ دخول، رسیدن زن و مرد به لذت متعارف، انزال، خلوت، اینجور اموری که امثال اینها، حالا اون هم دخول هم آیا باید التحاق ننگ بشه نشه، امثال این بحثایی که تو احتمالاتی که وجود داره که این روایت میخواد اون احتمالات رو نفی کنه. بنابراین این که در موارد زنا اصلا عده ثابت نیست، حالا این زنا اگر از یه طرف باشه عده ثابته یا ثابت نیست، اگر مرد زانی باشه ولی مرد زن زانی نباشه، این عده داره یا عده نداره، اینا دیگه تو این روایت به او کاری نداره. خب عرض کنم خدمت شما، ممکنه شخصی بگه که ما به اطلاق لفظی تمسک نمی کنیم، به اطلاق مقامی تمسک می کنیم، بگیم اطلاق مقامی اقتضا می کنه که دخول هیچ قید شرطی نداشته باشه. پاسخ مطلب اینه که ببینید این روایت مفروع عنه گرفته که یک در یه سری مواردی عده ثابت هست، یک حکم جزئی داره جعل میکنه، یعنی در اصل ثبوت عده در این موارد که به دخول و مباشرت و امثال اینها، این اصلش مفروغنن هست. این روایت میخواد بگه که در اون مواردی که خود شما هم میدانید و ثابت هست که عده ثابته، اون عده منشئیتش به دخوله، بنابراین در رتبه سابقه اون که چه چیزی در چه مواردی مباشرت حالا با اون خصوصیات که خود تو این روایت به او پرداخته منشأ عده می شود، اون رو در جای دیگه ذکر کرده. این فرق داره. ببینید یه موقع بحث در این هست، مثلا شارع مقدس گفته اقیم الصلات و آتو زکات، اقامه صلات رو ذکر کرده، ایتاء زکات رو ذکر کرده در مقام بیان اصل تشریعه. حکمی که در مقام بیان اصل تشریعه باید تا وقت تا ظرف عمل خصوصیاتش بیان بشه، اگر خصوصیاتش بیان نشه، این عرض کنم خدمت شما خصوصیاتش بیان نشه، اطلاق مقامیه، مجموع ادله اقتضا میکنه که در نماز چیزی شرط نباشه، در زکات چیزی شرط نباشه، امثال اینا، هر چیزی از شرایط و اجزاء نماز و زکات که از ادله اثبات بشه اون فبه ها، و اگه چیزی اثبات نشه اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکنه که به اصطلاح این نماز و صلات و زکات شرطی نداشته باشه. من مای خویی ایشون تعبیر میکنن ما در نماز جماعت اطلاقاتی نداریم برای اینکه نماز جماعت صحیح هست و اینا، که ما میگفتیم همون تحریصات و تحریکاتی که به نماز جماعت شده و امثال اینها کافی هست برای اینکه اطلاق مقامی مجموع ادله شکل بگیره، لازم نیست که اطلاق لفظی قرار داشته باشه. خب اونجاها بحث درسته، ولی در بحث ما این شکلی نیست. بحث اینه حکمی که ناظر مسئله فروع ادله است، یعنی با مفروغ گرفتن اصل مسئله به فروع مسئله میپردازه، نسبت به اون اصل مسئله اطلاق نداره، نه اطلاق لفظی نه اطلاق مقامی مجموع ادله. بنابراین به این به نظر میرسه به این ادله نتوانیم متمسک کنیم برای اثبات ادله. به نظر میرسه اینجا ما باید مراجعه کنیم به فتوای علمای عامه، فتوای علمای خاصه، و از اونجاها حکم مسئله رو به دست بیاریم و از این ادله برای اثبات اینکه یک اطلاقی داشته باشیم برای عده که هر جای شک کردیم که آیا عده ثابته یا عده ثابت نیست بتوانیم به این اطلاق توسل کنیم، به نظرم مشکل هست. بنابراین نیازی نیست که ما در واقع در مورد ادله‌ای که گفته زنا عده نداره اون رو پیدا کنیم ببینیم که اون ادله آیا زنای یک طرف رو ثابت میکنه یا زنای دو طرف رو یا زنایی که از طرف مرده یا از طرف زنه. اون رو ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه. خب حالا من مقداری پیدا کردن عبارت‌های علما در این مسئله خیلی سخت بود که حالا رفقا مال کنن، و من حالا یه مقداری از عبارت‌های علما رو در این مسئله یادداشت کردم، این عبارت‌ها رو میخونم و در کلماتی که من دیدم در کلمات یه 4-5 رو البته استقصا نکردم، 4-5 رو از عبارتهای علما رو که دیدم در جایی که مرد زانی باشه زن به اصطلاح زنا نکرده باشه، در این صورت عده رو بر زن ثابت نکردم. عبارت هایی از شیخ و ابن براج و محقق حلی و علامه یادداشت کردم الان میخونم، ولی از جامع المقاصد به بعد عبارت هایی رو دیدم بعضی از علما در این جور موارد عده ثابت کردن، بعضی از اون موارد علما عده ثابت نکردن. حالا من این عبارت هاشون رو میخونم تا بعدا ببینیم که چجوری باید در مسئله مشق کنیم. البته عمدتاً مسائلی که صریحاً به همین مسئله ناظر هست رو میخوام بخونم. تو مبسوط جلد 5 صفحه 266 داره: اذا طلق زوجته و شرعت فی العده فلا یجوز ان تتزوج ما لم تنقض عدتها اجماعا فانک حد بطل النکاح و امثال اینها. خب بحث تأثیر و امثال اینها رو مطرح میکنه و میگه حالا اگر و اگر دخل اگر در معتده اومد ازدواج کرد، ازدواج باطله، ولی حالا اذا دخل به حسانی فانکان عالمین فهما زانیان و انکان جاهلین به تحریم نکاح او به تحریم الوضع فالوضع او وضع شبهتن لا یجو به الحد و یثبت به الفراش و یلحق به النسب و تجب به العده. بعد یه ادامه داره که حالا اون ادامهش رو کار ندارم. و امکان احد و هما عالمن و الاخر و جاهلا و امکان رجل و جاهلا و المرأت و عالمه و هوا و تیو شبهت الله حد علیه و المرأت و تسیر و فراشن له و یلحقه هون نسب و تجب علیه العده و المرأت و ذانیه و علیه الحد و لا محر لها و امکان المرأت جاهله و الرجل عالما فهی غیر ذانیه لا حد علیها و لها المهر و الرجل ظانم یجب علیها الحد و لا یلحق النسب و لا یجب له العده. لا یجب این بحث مهمینه و لا یجب له العده. خب چون عده رو کرده یک حقی برای مرد میدونه میگه لا یجب له العده. این عبارت عبارت دیگه ای که اینجا هست که شبیه همین هم هست خب فان کان غیر عالمین به تحریم نکاح و الوت فان الوت و تو شبهه لایجول حدیه نوشته لایجول حد و به باید باشه و یثبت به الفراش و یلحق النسب و تجب به العده و تنقط و خبت. میگه و امکان احد و عالم الاخر غیر عالم این همون عبارت رو داره عبارت و امکان الذي هو غیر عالم و رجل و رمد عالمه فهو بعد شو بعد لا حد لاحد لا حد علی و المرادات سیر و فراشن علی تا آخر و این کانت یلتی لیست عالمه و الرجل هو العالم فالمرأت غیر ذانیه ولا حد علیها ولا حل مهر و الرجل ذان یجب علیه حد ولا یلحق النسب ولا تجب له العده. این هم این در نکت و نهایه مرحوم محقق هلی یک سوالی مطرح کردن و در مورد عبارت نهایه خب در مورد عرض کنم خدمت شما در مورد وقتی به شبهه اثبات عده کرده اذا نوع یا رجل الى امرأتی او اخبرت به طلاق زوج و حاله فعتدت و تزوجت و رزقت اولادها رزقت اولادن ثم جا زوجها الاول و انکرت طلاق تا آخر یه فرقا بینها و بین زوج الاخیر ثم تعتد منه تدومن و ترجیح الاول بالعقد المتقدم. این سوال کرده در اینجا که این که گفته عده میگه من عینه علیها عده و العده لا تکن الا لزوجن و هذا لیس بزوجن. تصور کرده که عده ثابت هست و العده تو امثال اینها. بعد ثم العمومات الداله على العده لا يدخل فيها هذه. ایشون میگه ول جواب قد سبق. این اشاره به صفحه 369 همین جلد 2 هست، جلد صفحه 369. قد سبق ان العده تجب من البدء بالشبهه كما تجب من البدء الصحيح. بابا اجماع اون لا يحتاج الى زیادت استدلال. بعد ادامه ای داره، ممکنه از این عبارت اولی شما بگید چون وقتی به شبهه هست، اگر شبهه از یک طرف هم باشه این به اصطلاح اجماع اقتضا میکنه که عده داشته باشه. تعلیلی داره، این تعلیل اقتضا میکنه که این شبهه از ناحیه مرد رو میگه، شبهه از ناحیه زن رو نگه. بعد میگه که نه، حالا این تحلیل خیلی بله، میگه ولنه وقت اون یلحق فیه الولد فیجب معه العده صونن للنسب عن الاشتباه. صونن للنسب عن الاشتباه، میگه برای اینکه این نسب از اشتباه چیز بشه این عده ثابت شده. در اینکه خب بچه از مادر به دنیا آمده، این خب مشخصه که مادرش کیه، نسب در مورد نسب اشتباه در جایی که مادر ولو عرض کنم خدمت شما، جایی که عرض کنم جایی که مرد زانیه و زن زانی نیست که مورد بحث ما این از شبه از ناحیه زن هست، اینجا خب لایل حق و فیه الولد، بنابراین این چون ولد ملحق نمیشه، بنابراین این سونن لنفه بن الاشتباه اینجا پیش نمیاد، بنابراین نباید عده داشته باشه. اینم اقتضا میکنه که در این صورت عده نداشته باشه. این هم این عبارت. عبارت دیگه ای که اینجا من حالا یادداشت کردم، عبارتی در قواعد هست، عبارت این هست، میگه والحد یسقط مع وقع الشبهه، این قواعد جلد 3 صفحه 150 هست، و تجب العده و ان کانت المرأة عالمه و یلحق به الولد. میگه عده ثابت میشه ولو مرأه عالمه باشه، اما صورتی که مرأه جاهله باشه، رجل عالمه باشه، عالم باشه، این رو ذکر نکه. و این کانت المرأت و عالمه تعبیر کرده، این ظاهرش این است که اگر رجل عالم باشه و مرأه جاهله باشه این عده ثابت نمیشه. اینم به نظر میرسه ازش بشه استفاده کرد که عده در جایی که مرأه جاهله باشه و چیز عده ثابت نیست. حالا موارد دیگه عبارت ها رو باید گشت میبینیم چیز دیگه ای از عبارت های علما استفاده میشه در مسئله یا استفاده نمیشه. اما از اون بر در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 165 میگه که ثم ان کانت المرأة جاهلة بالحال او بالتحریم ثبت لها به وضع شبهه مهر المهر فلان. تو این تعبیر تو بحث عبارتی که مورد بحث من هست این تیکه هست، و متى تحقق جهلها او جهله اعتدت لان الوضع شبهتون على التقدیرین فتعتد و عدت طلاق ثم ترد و بعدها الى الاول. یکی از این دوتا جاهل باشه، از یه طرف شبهه باشه، وقت شبهه میشه، وقت شبهه شد عده باید نگه دار. البته این عرض کنم خدمت شما، چون یه مشکلی ممکنه شما بگید که چه استدلالی هست، مگه ما دلیل داریم که نسبتی به شبهه عرض کنم خدمت شما وقتی به شبهه ما دلیل عامی مگه داریم در این که وقتی به شبهه درش عده وجود داره. این چند جور میشه اینو توجیه کرد. یکی این که همون عبارتی که در محقق داشت که در وقت به شبهه بل اجماع عده ثابته، چون به اطلاق معقد اجماع میخواد ثابت استدلال کنه. یک بیان. یه بیان دیگه این هست که لعن الوقت شبهتون علی تقدیرین، میخواد این رو بگه که ما عموماتی داریم، اون عمومات اقتضا میکنه که عده وجود داشته باشه، جایی که زنای از طرفین رو ثابت باشه، هیچ گونه شبهه‌ای درش وجود نداشته باشه، این رو ما از تحت عمومات خارجه. ولی فل جمله وقتی به شبهه‌ای که باشه، ما با تمسک به عمومات میگیم اینجا عده ثابت هست. در واقع وقت شبهه در تقدیرین برای دفع مانع هست، مانع که نبودن شبهه و تحقق زنا من طرفین هست. با این عبارت میخواد اون رو با مرتفع کنه، شاید ایشون به این جهت میخواد مطلب رو عنوان کنه. ببینم این عبارت بعدی عبارتی هست که در مسالک هست. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 9 صفحه 357 تعبیرش این هست که همون عبارت علامه، عبارت شرایع، بله، حالا از عبارت شرایع هم ممکنه ما همین مطلب رو برداشت کنیم، چون تعبیر شرایع این هست: از صابه و تو شبهه یفتق و معمول هد و تجب العده و لو کانت المرعتو عالمتن به تحریم و جهل الواتی لحق به نسب و وجود له العده. اصلا صورتی رو که وجود له العده رو مطرح کرده صورتی هست که مرعه عالمت به تحریم هست. بگیم که این که برعکسش رو مطرح نکرده، از این بخواییم استفاده کنیم که در برعکسش این وجوب عده نداره. البته چون بحث در برگشتش لحق به نسب نیست و امثال اینها و تحد المرعه اونجا مطرح نیست، این خیلی روشن نیست، ولی حالا من عمدتاً به اون عبارت کار ندارم. عبارت شهید ثانی در شرح این هست، ایشون میگه از شبهت و فلوت این وقت منت طرفین فلولد و لهما و علیه الاده و لها محرول مس این کانت و رد و این اختصت به عهده ما لحق به نسب و وجبت الاده علیها سوا اون کانت یل مختصه به شبهه هم هو مراعاتن لحق الوت صحیح من طرف المشتبه علیه مراعاتن. یعنی میگه اگر این عده به خاطر یک حرمتی که این وقت داره، احترامی که این وقت داره، این وقت احترامش اقتضا میکنه به خاطر او عده نگه داشته باشه. همینی که از یه طرف این وقت حرمت داشته باشه کفایت میکنه، که البته عرض کردم این خیلی مطلب استدلال قویی نیست. از کجا میخواییم شما بگیم که وقت صحیح این اصلا به خاطر مراعات حرمت وقت صحیح هست و حق وقت صحیح این هست که عده داشته باشه؟ ممکنه نکتهش همون نکته الحاق نسب باشه و عرض کنم الحاق نسب به مرد باشه و سونل نسبن اشتباه باشه و این سونل نسبن اشتباه در مورد زن، جایی که زن ثابت به اصطلاح شبهه از ناحیه زن فقط باشه، اون نمیاد. به هر حال همچی عبارتی رو ایشون داره. در عرض کنم نهایت المرام هم همین رو داره، میگه که همون در بحث این که جایی که در عده تزویج صورت بگیره امثال اینها، میگه و تعتد دو منسانی مع تحققه، مع تحققه اینجا داره، اینجا باید یا تحققه ها باشه یا تحقق مال، عبارت یه جوریه، عبارت یه ما تحقق الجهل، ما جهلن باید باشه، ما به هر حال نمیدونم عبارت صحیح چیه، عبارت مثلا اینجور باید بشه و تعتد من الثانیه ما جهلن یا ما شبهتن ولو من احد ما لتحقق وقت الشبهه الموجب للعده فتعتد عده الطلاق ثم ترد الى الاول. عرض کنم خدمت شما، عرض کردم اینجا در عبارت یک گیری هست، اصل این برگرفته از عبارت مسالک است. مسالک یه جای دیگه هم این بحث رو مطرح کرده، من حالا اونجا رو مراجعه نکرده بودم. اون اینه، مسالک جلد 7 صفحه 193، صفحه 193 بحث همین صورتی که بدعه به شبهه صورت بگیره کسی، عرض کنم خدمت شما این هست. و این و علیه المهر متى تحقق الجهل ولو من احدهما لتحقق وضع الشبهه الموجب للعده فتعتد عده الطلاق ثم ترد الى الاول. این نهایت المرام هم همین عبارت رو داره، عبارت این هست و تعدد من الثانی مع تحقق الجهل ولو من احده ما لتحقق وقت شبه الموجودت فتعدد اطلاف و ترد الى الاول. این عبارت هست. خب قبل از عرض کنم، حالا یه عبارت های دیگه قبل از مساله الان پیدا کردم تو تحریر جلد 4، میگه که لو تزوجت فی عدتها فرق بینهما ولا تنقطع العده الاول لم يدخل الثانی او دخل مع علم التحریر والعده ولو دخل مع جهل احدهما لهه النسب صارت فراشا و انقطع عده الاول يفرق بینهما و تکمل عده الاول ثم تفتن به عده اخرى للثانی مع جهل احدهما لحق صارت فراشن. این تعبیر اقتضا میکنه که اینجا عده داشته باشه. بله، تحریر جلد 4 صفحه 162. خب این عبارت هایی که اینجا هست تو کشف این متأخرین، یه عبارت کشف اللسان شکلیه، بله، والحدو یسقط مع وضع الشبهه کسائر الحدود، کسائر الحدود تسقط به شبهات و تجب العده للواتی به شبهتن و ان کانت المرأه عالمتن و یلحق بهی لا بها الولد و تحد المرأه ولا مهر لها مع علمها بالتحریم کل ذلك به نص و الاجماع و ان انعکس الامر و ان کان عالما و هی جاهله لحق به هل ولد دونه و حد دونه ها و لحل مهر و لا عدت علیه ها و این لم یکن الولد و ولد زنن کما نص علیه الاصحاب. بعد میگه گفتو لا عدت علیه ها، بعد ایشون توضیح میده میگه فإن العدت تا انما هی حق انما هي حق الواتي فاذا لم يحترم وطئه لم يكن له عده. این تعبیری که عده حق واطیه، تعبیری هست که ایشون دارن. عرض کنم خدمت شما یه عبارت دیگه ای الان برخورد کردم بهش، عبارت وسیله هست. از عبارت وسیله من برداشتم این هست که میخواد بگه که در این صورت عده نداره زن. این تعبیر رو من بخونم: والتی تزوجها رجل فی عده للمطلق له علیها رجعه و دخل بها ثلاثه افرب، اما علم التحریم او جهلا او علم احد و جهل الاخر، فان علم ما ان فقد زنا یا ولد من ذلك امران لهما الحد و التحریم ابدا، و ان جهلا ما ان حصل التحریم ابدا و لزم للرجل ثلاثه اشیاء: الفراش والعده والهو والولد، وللمراه عليه شيئان المهر و النفقه و سقط الحد و الاسم. یک حقی مرد داره، این که زن فراششه، زن باید عده نگه داره و ولد به مرد ملحق میشه، این حقوقهای مربوط به مرده. یا حقوقهای مربوط به زن هست، این که مهر هست، این که نفقه هست. یه و این علم احد و هما دون الاخر سقط حق العالم و لزمه الحد ولم يسقط حق الجاهل. عده رو حق مرد قرار داده، بنابراین در جایی که مرد عالم باشه، مرد عالم باشه خب عده داره، ولی اگر مرد عالم نباشه، چیز مرد عالم باشه سقط حق العالم، عده ساقط میشه. عده حق مرده اگر مرد عالم باشه، ولی زن جاهل باشه اصلا علم احد و دون الاخره دیگه. مرد عالم، حق عالم ساقط میشه، زن ساقط نمیشه. اینم عبارت وسیله لانیل الفضیله صفحه 327 هست. حالا عبارت های دیگه علما رو هم مراجعه کنیم. یه عبارتی در شرایع هم هست، این عبارت ملاحظه فرمایید، میگه که لو تزوجت، بحث سر این هست که لا تخرج المطلق رجعیتن الاحسان ولو تزوجت عالمتن کان علیه الحد تامن و کذا الزوج ان علم التحریم ول اده. برای ثبوت اده بر زن لو تزوجت قید کرده لو تزوجت عالمتن، لو تزوجت عالمتن. این تو مسئله ولو کان احدهما عالما حده حده تاما دون الجاهل، اون صورت دیگه رو هم در مسئله ذکر کرده و از این استفاده میشه که در صورتی عده ثابت میشه که زن عالم باشه، ولی اگر زن جاهل باشه عده ثابت نمیشه. زن جاهل باشه این عده ثابت نمیشه. اینم از این عبارت اینجور برداشت میشه. شبیه این عبارت در ارشاد الاذهان هست: لو تزر و جزر رجیه عالمتن به تحریم رجمت و یهد و زوج من علمی و تحریم ول عده. ول عده که شرطش رو لو تزر و جزر رجیه عالمتن به تحریم قرار داده.